أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. مهمترين أصلي كدر إسلام مطرح است، همون توحید است که همه عقاید، اخلاق، احکام فقهی و حقوقی و مسائل معرفتی به توحید برمیگردد. حالا توحید ذاتی، توحید اسمایی، توحید صفاتی، توحید عبادی و مانند آن مراتبی دارد. و مهمترین مشکل مردم حجاز هم مسئله توحید بود. این سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شد، عناصر محوری اون رو عنصر توحید دور می‌زنند. بعد از اینکه در این بخش حکمت که تقریباً 25 مطلب دینی را فرمود که هم مصدر به حکمت توحید بود هم مزیل به توحید، دوباره به مسئله توحید برگشتند. مسئله توحیدی که قرآن برای مردم حجاز و امثال حجاز مطرح می‌کند این مراتبی دارد. بخشی از اونها بسیار عمیق و والاست، بخشی از اونها مطالب میانی و بخشی از اونها مسائل نازل. سرش آن است که قرآن برای هدایت همه مردم آمده است. یک کتاب علمی و فنی خاص نیست که برای گروه خاص نوشته شده باشد. چون هدن لناس است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس، لذا همه مطالبش باید قابل فهم باشد برای همه مردم. این یه مطلب. و چون خواص و اوساط و ضعاف در بین مردم هستند، آیات هم به سه قسمت تقسیم شده است. این مطلب دیگه. مطلب سوم آن است که چیزی در قرآن کریم نیست که قابل فهم برای توده مردم نباشد. هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که قابل فهم برای ضعیفترین انسان نباشد. اما آیاتی در قرآن کریم هست که اوحدی از اهل حکمت درش میمانند. همون آیاتی که اوحدی اهل حکمت درش میمانند این را ترقیق میکند به صورت داستان، به صورت مثل، به صورت تنبیه، به صورت تذکره، به صورت تبصره، اونقدر پایین میآورد تا در دسترس فهم ضعیفترین انسان باشد. خاصیت مثل این است که دامنه ممثل رو پایین میارن، هم سطح فکر مخاطبانش قرار بدن تا اونا بفهمن. مسئله توحید که دستور مبارکه انبیا حالا انشاءالله روشن میشود، فمون لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدت، اگر مثلا دو خدا در جهان باشد جهان فاسد میشود. در تقریر این برهان گفتن اگر یکی از دو خدا اراده ی حیات بکنه، دیگری اراده ممات زید بکنه، هر دو واقع بشه محال است. هیچ کدوم واقع نباشه محال است. مراد یکی واقع بشه دون دیگری ترجیح احد المتساویه این است و محضر. پس اگر دو خدا در عالم باشد جهان فاسد میشه. غالب متکلمین در تبیین این آیه گرفتاری معضل علمی شدن. گفتن این تعدد در صورتی متضاهم آور است که اینها جاهل به مقصد باشند، جاهل به واقعیت باشند، جاهل به مصلحت باشند یا غرض ورزی کنند. اما اگر هر دو عالم به ما هو الواقعا، به ما هو الاصلحا، به ما هو الحکمتا و هیچ کدام غرضی ندارد، جاه طلبی ندارد، هر دو اراده می کنند حیات زید را اگر حیات مصلحت دارد، هر دو اراده میکنن ممات زید رو اگر ممات مصلحت. چرا لوکان فیه ما آلهت الا الله لفسدت؟ این جزء عویسه است برای متکلمان در قالب کتابهای کلامی. حتی برخی از اهل نظر که بر قدرت علمی اونها الحمدلله تردید نبود، اینا وقتی که در تبیین این آیه موندن، این برهان تمانو را به برهان توارد علتین برگردوندن که اگر دو علت بر معلول واحد وارد بشود محضور خاص خودش دارد. خب همین آیه که غالب حکما و متکلمین توش گیر دارن، ذات اقدس الهی را در ظرف یک مثل برای توده مردم بیان کرده که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون، که انشاءالله وقتی به اونجا رسیدیم معلوم می شود که اون آیه نورانی مثل است برای همین لوکان فیه مالهتون، و هم آیه لوکان فیه مالهتون برهان خاص خودش دارد بدون محذور، هم اون مثل برای تفهیم ضعاف از مخاطبان کارساز است، هم اون مثل میتواند مثل خوبی برای این ممثل باشد، و هم این ممثل را اگر پایین بیارم به اون صورت مثل در میاد. این چهار مطلب انشاءالله اونجا روشن خواهد شد. در جریان اینکه خدای سبحان واحد است، شریک ندارد، فرزند ندارد، پسر ندارد، همسر ندارد، دختر ندارد، از راه صمدیت او، احدیت او، بساطت او قرآن کریم آیات کمی ندارد که مال خواص از اهل نظر است. اما برای توده مردم، مخصوصا مردم حجاز در اون است، برای اینکه بفهماند فرشته ها دختر خدا نیستند، باید زبانی که اونا بفهمن سخن میگوید. میفرماید به این که شما که خدا را خالق سماوات و ارض میدانید، قادر مطلق میدانید، و به نظر شما پسر بهتر از دختر است، چطور برای خودتون پسر را میپسندید و برای خدا دختر را که میگویید ملائکه دختران الهی هم؟ خب این بیان کجا؟ اون بیان قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، او کجا؟ فرمود ما اینقدر مطالب را متصرف کردیم، منقلب کردیم، متحول کردیم، اینقدر پایین آوردیم که در دسترس فهم این شخص باشد. خب اگر هم سطح فکر مخاطب نباشد که او نمیفهمد که. بنابراین آیاتی در قرآن کریم است که خواص توش مشکل جدی دارن، اما مطلبی در قرآن کریم نیست که توده مردم نفهمند. همه مطالب قابل فهم است، منتها به صورت مثال، به صورت داستان، به صورت قصه، به صورت های دیگه، وگرنه این اصلا موضوع منتفی است. ذات اقدس اله منزه از آن است که فرزند داشته باشد. اگر او صمد است، غنی محض است، او نه مرد است نه زن است، اینا صفات نقص است، اینا صفات جسم است، او منزه از جسمیت است، دیگه نوبت به این نمی رسد که خدا دختر ندارد که. مطلب دیگه این که این حرفا حرفای روزم هست، یعنی شما الان اگه مسافرت کنید به هند، ببینید الان که عصر علم است و بالای سر ما بیش از اون مقداری که در کوی و برزن ما دو چرخه و موتور هست، بالای سر ما ماهواره است. مگر الان تو این شهر قم، تو این کوی و برزن چند تا موتور هست؟ چندین هزار ماهواره بالای سر ماست. ما یه همچه عصری داریم زندگی میکنیم دیگه، عصر علم دیگه. تو همین عصر علم و عصر فناوری وقتی وارد سرزمین هند میشید، میبینید ایده موش میفرستن، ایده نمیدون سنگ میفرستن، ایده فلون چیزی میفرستن. الیوم، خب این حرف ها برای مردم الیوم هم نافع است. بیش از اون مقداری که ما آب زمزم رو تقدیس میکنیم جسارت است، اینا ادرار گاب رو تقدیس میکنن. ما چقدر آب زمزم رو تقدیس میکنیم؟ اونا چندین برابر تقدیس میکنن. الیوم که قصه که نیست که، و از در صنعت‌های سنگین هم به مراتب از کشور ما پیشرفته ترن. قبل از اینکه ایران تازه این تانک‌ها رو بسازه، اونا صنایع سنگین هم داشتن. بالاخره هند است، سرزمین اسرارآمیز است، اینا هم است. ژاپن بدتر از اینه، ژاپن بدتر از هنده. با این که از در صنایع ظریف خیلی پیشرفت کردن، ممکن است کسی از در تکنولوژی، صنعت، تو مسائل فیزیک خیلی پیشرفت کند، ولی تو معارف خیلی زیر خط فقر باشد. اینا که دیگه داستان و افسانه نیست که. بنابراین این حرفا حرفای روزم هست که اگر ذات اقدس اله آفریدگار سبز آسمان و زمین است، موجود است، مجرد، مجرد نه مذکر است نه مؤنث است، زیرا مقسم ذکورت و انوثت جسم است، این منزه از جسمیت است، فضای او فضای تجرد تام است. این حرفا را برای خواص ذکر میکنن،
بعد به مردم حجاز میفرماید به این که خب شما که خدا را خالق میدونید چطور اون خوب و برای خودتون انتخاب کردید، اون که مرغوب نیست به خدا دادی؟ این یه جور حرف زدنه. فرمود اف اصفاکم ربکم بالبنین، شما که خودتون فرزند پسر میپسندید، دختر را دوست ندارید، این دختر را مشترک بین خود و خدا میدونید ولی پسر را برای خود انتخاب کردید. گاهی میفرماد که ملائکه که شما فتوا دادید به اینکه اینها مؤنثند شاهد خلقتتون بودی. بالاخره انسان یا خودش باید مشاهده کند یا دلیل نقلی معتبر داشته باشد. اگر نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی، پس چرا میگید اینا دختران؟ اشهد و خلقه ها چندین آیه در سوره مبارک مکی تو همین زمین است. در سوره مبارکه النجم به این صورت بیان فرمود، آیه 21 به بعد سوره نجم این است: اَلَّكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، این کم کم زمینه را فراهم کرده که اونا که گرفتار تثلیثند یعنی مسیحیت اونا را هدایت کنه، یهودیتی که گرفتار تثنیه‌اند عزیر را ابن الله میدونن اون را هدایت کنه، مشرکان حجازی گرفتار بنات اللهی‌اند اونا را هدایت کنه. بعد جمع‌بندی کند که او صمد محض است، واحد محض است، احد محض است، اصلا او همسر ندارد، زن ندارد، صمد است، خالق ذکورت انوثت است، اینا در باره او اصلا راه ندارد. خب در سوره نجم که فرمود الکم الذکر و له الانثی، فرمود تلک زن قسمتون زیزا، این قسمت ظالمانه و نابرابر است. خب این یه جور حرف زدن است برای ضعیفترین مردم. حالا اگر میگفتن به این که خدا دارای پسر است و دخترها رو به دیگری داده، یا پسرای او بهتر از پسرای دیگران، قسمت عادله بود، این مفهوم ندارد. ولی برای این که انسان اینا رو بفهمونه چاره جز این نیست. تلکه زن قسمتون زیزا، الان هم شما اگر خواستید با هندی مشفرست بحث کنید ناچارید از همین راه وارد بشید، که نمیتونید بگید او بسیط الحقیقت کل الاشیاست، که او صمد است، که او احدیت دارد، که او واحدیت دارد، که اینا که نمیتونید بگید، که این همین موشو میفهمه. تلکه زن قسمتون زیزا، این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، شریک داشتن خدا، فرزند داشتن خدا، دختر داشتن خدا الفاظی است که لها مفاهیم. این یک، این مفاهیم زیرش خالیه، اسمی مسماست، چیزی به نام فرزند نیست، چیزی به نام دختر نیست، چیزی به نام پسر نیست، چیزی به نام شریک نیست. فبود این هیا الا اسما سمیتما، اسمی بی مسماست، اسمی بی مسما مجعول خیاله. فرمود این هیا الا اسما سمیتما انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، برهانی که ندارید، نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی. این یتبعون الا الظن، از در مسائل اندیشه و علم گرفتار مزنه اید، یک از طرف انگیزه و گرایش های عملی گرفتار هوای نفسی، دو نه در مسائل اندیشه عالمانه سخن میگویید نه در مسائل انگیزه عاقلانه عمل میکنید. این یتبعون الا الظن راجع به اون اصل اول، به ما تحول انفس راجع به اصل دوم. بعد از این در آیه 27 همون سوره مبارک نجم دارد که ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى، نام مؤنث رو ملائکه میذارن، خیال بکنه دختره، اینها نه که حالا دختر نیستن پسرن. قرآن در سرد بیان تجرد فرشته هاست، نه که حالا شد دروغ میگید اینا پسر دختر نیستن بلکه پسرن، تا بگه نه خدا هم پسر دارد یا اینا پسرن. قرآن نمیگد به این که اینا دختر نیستن، که میگن اینا فرزندان خدا نیستن، نه که حالا اینا پسرن. هم پسر بودن رو نفی میکند، هم دختر بودن رو نفی میکند، برای این که اینا مزجس نیستن، اینا بدن ندارن که یا این چنین ساخته شده باشه یا اون چنین ساخته شده باشه. که و ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغني من الحق شيئا، این تو سوره مبارکه نجم بود. بخشی از این مطالب تو سوره مبارکه زخرف هست، آیه 19 سوره زخرف فرمود و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسن، اینا بندگان خدا فرزندان خدا نیستن، شرکای الهی نیستن. شما که میگید اینا دخترانن مؤنثن، اشهد و خلقها، دیدید خدا اینا رو آفرید چجور آفرید؟ ستکتب و شهادتهم و یسألون. بنابراین اصل انوثت و ذکورت اینها را قرآن کریم نفی میکند. در سوره مبارکه صافات مشابه همین مطلب آمده است که فرشتگان مؤنث نیستن. فستفتهم، از اونا استفتا بکن، یعنی اظهار نظر بکن، نظر اینها رو بگید. این استفتا مخصوص جریان فقهی نیست، فتوا دادن مخصوص جریان فقهی نیست. هر صاحب نظری وقتی که نظرش اعلام کرد، در صورتی که متخصص کار باشد، میگن فتوا داد. فستفتهم ان ربک البنات و لهم البنون. خب شما میگید ما دارای پسرانیم و خدای سبحان دارای دختر است، از اینا استفتا بکن. ام خلقنا الملائکه اناسن، مگه اینا مؤنثن؟ آیه در صدد بیان این تکذیب اینا نیست که اینا مؤنث نیستن مذکرن، هیچ جا ندارد که اینا مؤنث نیستند و مذکرن. فرمود انا اینا انوثت بر نمیدارن. ام خلقنا الملائکه اناسن هم شاهدون الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون. حالا رفتن قسمت جامعه را، اصلا خدا فرزند ندارد، لذا حرف یهودی باطل است، حرف مسیحی باطل است، حرف مشرکان حجاز باطل است. الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین. که این همزه همزه قطع است، لکن همزه باب افتعال همزه مکسوره است، استفاست که فعل ماضی استفایی است. اینجا استفا یعنی استفا، خدای سبحان بنات را بر بنین، یعنی همونطوری که در آیه محل بحث آمده برای خودش دختران را اختصاص داد، اونها را برگزید و پسر را قبول نکرد. این معناش استفا البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. در آیه محل بحث این است که اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناسا. اون برجسته ها را، اون صفوه ها را که به نظر شما پسر هست به شما اختصاص داد، دختر را هم برای شما هم برای خود قرار داد. این که نیست. پس اونچه که در سوره مبارکه صافات آیه 153 آمده است مقابل این آیه محل بحث است. اصطفى البنات علی البنین یعنی استفا خدا بنات را بر بنین. در آیه محل بحث بود اف اصفاکم ربکم بالبنین. در سوره مبارکه نساء فرمود اینا به زعم خودشون که فرشتگان را شرکای الهی میدانند و بنات الله میدانند، اینا در حقیقت اناس را میخوانند، چون اینا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم بت‌های زمینی داشتن هم بت‌های آسمانی. بت‌های زمینیشون همین این سنگ و چوب بود که تعبدون ما تنهتون شامل حال اونهاست، بت‌های آسمانیشون همین فرشته هاست. حالا اقوام و قبائل و گروه ها مختلف بودن. در سوره مبارکه نسای 117 فرمود این یدعون من دونهی الا اناسن، اینا به زعم خودشون که ملائکه را فرزندان خدا می دانن و شرکای الهی معاذ الله می پندارن، اینا معتقدن اینا دخترن، در حقیقت اینا اناس را می طلبن. بعد به تحلیل عقلی می رسد فرمود به اینکه خیر و این یدعون الا شیطانن مریدا. خب این دیگه عوام نمیفهمه، توده مردم نمیفهمه. اینکه بت پرستن، خدای سبحان گاهی میفرماد به اینکه او خدا واحد است، احد است، صمد است، در این محدوده نیست که شما فرمود. این یک. این رو توده مردم نمیفهمه. و همین توده مردم فهمد که اینا که شما میپرستید کاری از اونا ساخته نیست. این رو میفهمه. اللهم ارجلون یمشونه بها ام لهم ایدن یتشونه بها، اینا رو میفهمه. این که فرشته ها دختر نیستن ایرم تهودی میفهمه، اما این که شما فقط دارید شیطان عبادت میکنید نه بت‌ها رو نمیفهمه، تحلیل میخواد این دیگه توده مردم نمیفهمن. میفرمان به این که اونی که شما را فریب داده از توحید به شرک آورده، شما به دنبال این فریب کار را افتادید، حرف او رو گوش بدید، او شیطان متمرد است. شیطان بهتون گفته این بت‌ها رو بپرستید، ولی شما دلیل عقلی که ندارید، دلیل نقلی هم که ندارید. شما یه مطلبی که دارید یا با برهان عقلی باید این را حل کنید یا با برهان نقلی. اگر نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، خب این سخن باطله دیگه. در سوره مبارکه احقاف آیه 4 این است: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، بت‌هایی که میپرستید آخه سند حرفتون چیه؟ ارأیتم یعنی اخبرونی ما تدعون من دون الله، ارونی ماذا خلقوا من الارض، یک، ام لهم شرک فی السماوات، دو، ام لهم شرک فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. شما این که این بت‌ها رو پرستید برای چیه؟ بالاخره یه کاری باید کرده باشن دیگه، یا باید خالق باشن که نیستن، یا باید شریک الخالق باشن که نیستن. اگر میگید خالقن یا شریک الخالقن، یه دلیل عقلی یا دلیل نقلی بیارید. ائتونی به کتاب من قبل هازا، بگید مثلا تو تورات نوشته، تو صحف ابراهیم نوشته، تو زبور داوود نوشته، تو انجیل عیسی نوشته. اگر گفتید در کتاب آسمانی حرف آمده، ما قبول میکنیم. اگر دلیل نقلی ندارید دلیل عقلی اقامه کنید، بازم ما قبول میکنیم. اما اگر نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی داشتید، خب افن لکن بر ما تعبدون من دون الله. فرمود ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی یعنی اخبرونی ماذا خلقوا من الارض، اینا چه کار کردن که شما رو میخواد اینا بپرستی؟ این یک. ام لهم شرک فی السماوات، حالا یه وقت هست کسی خالق نیست ولی شریک الخالقه. از این جامعه تر سوره مبارکه سبع است که اونجا 4 قسمت کرده و از جز جوامع الکلم اون قسمت ها فرمود سمتی که برای این بت‌ها هست که در اثر اون سمت قداستی دارن نه بیش از این 4 تاست نه کمتر از این 4 تا، و همه این 4 تا منتفیه. اینا یا باید بالاستقلال مالک ذره‌ای باشن در سماوات و الارض که نیست، یا باید بر اشتراک در یه ذره سهیم باشن که نیستن، یا اگر استقلالاً مالک نیستن بل مشارکه مالکیستن بل مظاهره نقشی داشته باشن، یعنی اینا مظاهرن، ظهیرن، پشتبانن، پشتیبان خالقن، دستیارن، کمکن، یه کاری در خلقت میکنن که اشش برمان ظهیر تعبیر کرده، این هم که نیستن. میمونه مسئله شفاعت. شفاعت مال اهل بیته، خدا اجازه داده. شما دلیل برید که اینا شفیعن. شما که اینها را گرامی می‌داری، یا برای استقلال اونها در مالکیت است، یا برای شرکت در مالکیت است، یا برای مظاهره و دستیاری و پشتوانه و پشتیبان خلقت بودن است که بعد تالی به اصلها باطل. می‌بینی مسئله شفاعت، شفاعت اذن می‌خواد خدا به اولیا و اولیا داده، به اینا که اذن نداده که. اون جز جواب کلمه است که از همه اینها جامعه تره تو سوره مبارکه سبب. اما اینجا میفرماد برای که شما یا دلیل عقلی بیاری یا دلیل نقلی. آخه چرا اینا رو میپرستی؟ ام لهم شرک فی السماوات، یا خالق یا شریک الخالق. این دو مطلب را یا با عقل ثابت کنید یا با نقل. ائتونی به کتاب من قبل هذا، یعنی قبل از این قرآن یک کتاب آسمانی بیارید که در اون کتاب آسمانی نوشته شده باشد که اینا سهمی دارن. خب این دلیل نقلی است، ما قبول میکنیم. او اثارت من علم، یه علم معثوری، یه برهانی، عقل پسندی ارائه کنید، ما هم قبول میکنیم. اما نه اون باشد نه این، و من ازل و من یدعو من دون الله. بنابراین در این قسمت که دستور مبارکه نساء که فرمود این یدعون من دونهی الا اناسن تا اینجا شتوده مردم میفهمن، اما و این یدعون الا شکهتر کرده الا شیطانن مریدن را نمیفهمن. انسان باید بهش بگه این فکری که در شما پیدا شده فکر عاقلانه و حکیمانه نیست. اگر فکر عاقلانه و حکیمانه نبود منشأ فطرت ندارد یک، منشأ وحی آسمانی هم ندارد دو. اگر نه منشأ فطرت داشت نه منشأ وحی آسمانی، برخواسته از وساوس نفسانی سه، اون که این وساوس را میشوراند همون خناسی است که یوسوسه فی صدور الناس چهار. پس شما حرف شیطان را دارید گوش بدید پنج، پس این یدعون الا شیطان مریدا، این قابل فهم برای توده مردم نیست. اما اینکه شما به دنبال اناس را افتادید این قابل فهم است، برای اینکه به زعم اونها جدال دیگه، جدال احسن است، به زعم اینها ملائکه مؤنثند و شما هم مؤنث را با اینکه برای خودتون نپسندید در حد ربوبیت نسبت به اونها فتوا دادید. خب اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناسا انکم تقولون قولا عظیما، حرف بسیار بدی است، چیز گناهان کبیره همینه دیگه. باید فهمد ولقد صرفنا فی هذا القرآن، ما متصرف کردیم، منقلب کردیم، متحول کردیم، به تعبیر جناب شیخ عطار و فرید عطار فراز و فرود آوردیم، بالا بردیم، پایین آوردیم، در حد میانه حرف زدیم تا بفهمید. ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، اونم ما مطلب جدیدی نیاوردیم، همه اینها در نهان شما هست. ما این علوم حوزوی به دانشگاهی که مقدور دیگران است چیزی بهتون نگفتیم، شما میتونید این رو یاد بگیرید که تو سوره مبارکه نحل گذشت والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، راهش هم فراوونه، میتونید چند ساعت درس بخونید یاد بگیرید. این لوح نانوشته است نسبت به این مطالب حوزوی دانشگاهی، اما معارف الهی نسبت به وحی، نسبت به نبوت، نسبت به ولایت، نسبت به امامت، نسبت به توحید، ما همین سرمایه را در درون شما جاسازی کردیم. این به نفس ما سبها اینه، فالهمها فجورها و تقواها اینه، ما شما را بی سرمایه خلق نکردیم. این همه سرمایه ها را ما به شما دادیم، انبیا را فرستادیم به عنوان معدن شناس که این سرمایه ها را یسیر لهم دفائن العقول، این دفینه ها را این گنجینه ها را در بیارن به شما نشون بدن بگن شما اینی. پس ما چیز جدیدی نمیخوام به شما بگیم، قبلا هر چی میخواستیم بگیم گفتیم، تا به یادتون بیاد این مثال ها قبلا گفته شد. الان این بچه های مال مهد کودک که مشغول سر صدا و جنجال و بازیان، هر کی بیاد اسم یکی از این بچه ها را در حال بازی ببره گوش نمیده، اما همین که مادرش آمد این اسم این بچه را برد این فوراً بر بگرده، این صدا برای او آشناست. انبیا صداشون برای گوش جان ما آشناست. اگر ما حرفای زشت به این گوش ندهیم، این آیه حرف همون هاست، برای ما آشناست، میمها همونی که ما داریم اون رو داریم میگه. این همه سر صدا میکنن، همین که مادر آمده اسم بچه را برده این فوراً بر میگرده نگاه میکنه دیگه، میبینی این صدا صدای آشناست. ما اگر خوب گوش بدیم این حرفا برای ما حرفا آشناست. چندین آیه قرآن بنوان ترجیبن تا بود این تذکره است، تذکره است، تذکره است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، آیا کسی هست که نظیر هل من ناصره، آیا کسی هست که به یادش بیاد؟ مطلب جدیدی ذات اقدس اله به ما یاد نمیدهد. همه این آیات قرآنی برای شکوفا کردن اون سرمایه ها درونی است. بلقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر، هل من مدکر یعنی هل من متذکر، این فراوانتون ترجیبن، آیا کسی هست که یادش بیاد؟ اینجا فرمود که لیذکروا، اما اونا که قد خواب من دستها ولا یزیدهم الا نفورا. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.